با اعلام ساعت 9 از رادیو ایران از شما دوستان شنونده دعوت میکنم با برنامه بعدی این شبکه خانه با خانواده همراه باشید.
خانه و خانواده.
خداوند بخشنده و مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روز زیبای پاییزیتون بخیر. من لیلا سفری هستم و به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده میزبان شما هستم در این خانه پر از عشق و صمیمیت. همه آدم‌ها شبیه هم نیستن. بعد از ازدواج بیشتر از قبل به تفاوت‌های هم پی می‌بریم. امروز می‌خوایم ببینیم با این تفاوت‌ها باید چیکار کنیم تا زندگی به کام هممون شیرین بشه. حالا میشه به ما هم بگید که شما چه تفاوتهایی با همسرتون دارید و با این تفاوتها چه میکنید؟ یعنی این تفاوتها رو چگونه مدیریت خواهید کرد؟ ۲۲۴۸۶ ۲۲۵۰۰۹ میتونید تلفن بزنید و به ۳۹۰۰ پیامک ارسال کنید و از تفاوت‌هایی که با همسرتون دارید در خانه و خانواده با ما حرف بزنید. امروز قراره که از تفاوت‌های همسران با هم در این خونه حرف بزنیم. توی هر خونه‌ای ممکنه که از این تفاوت‌ها وجود داشته باشه. پس در کنار ما باشید در این خانه و بگید که شما چه تفاوت‌هایی با همسرتون دارید و این تفاوت‌ها رو چگونه مدیریت می‌کنید. 2204862625009 میتونید تلفن بزنید و به 3900 پیامک بفرستید. همراه بشیم با گزارشگر این خونه خانم محمدی.
همسر شما چه تفاوت‌های شخصیتی و رفتاری با شما دارن؟
در انتخاب‌های تفریحیمون با هم متفاوتیم. در انتخاب‌های هنریمون با هم متفاوتیم.
خب بعضی وقتا به واسطه تفاوت تربیتی که با هم داریم در واقع این انتخاب‌ها مشکل میشه.
ایشون خیلی ورزشی هستن. من خودم مثلا ورزشی نمی‌کنم ولی خب دوست دارم.
یه خورده ایشون محافظه‌کار هستن، هم به خاطر هزینه‌های بیرون رفتن و وقت آزاد نداشتن و اینا. سطح فکریشون خیلی گسترده‌تر از منه.
تفاوت‌ها که هستش چون از دو خانواده متفاوت ما با هم دیگه رابطه پیدا کردیم، مسلماً تفاوت‌های مختلفی هست.
مثلا یکی از مواردی که شاید ما به چالش‌هایی می‌خوردیم این که من شوخ طبع‌تر بودم به نسبت همسرم. شاید خیلی از صحبت‌هایی که می‌کردیم در جمع‌های دوستانه اونقدرها برای من مشکل ساز نبود، اما شاید برای همسرم جای چرا و ایراد داشت.
الان خب بعد 10 سال زندگی بهشم فکر رسیدم درونگرا هستن.
شما چطور؟
من که کاملا درونگرا. ما خیلی تفاوت احساسی داریم ما هم. یعنی من هیچ وقت احساسم درک نشدم از سمت ایشون. که من خواستم ازشون جدا بشم، ولی خب ایشون چون حق طلاق باشه من طلاق نمیده.
فقط یه چیزی، من از تکرار متنفرم، ایشون تکرار میکنن زیاد، تکرار و توضیحات.
من دوست ندارم خیلی کارا رو انجام مثلا نده، این انجام میده و منم تکرار میکنم دیگه.
ایشون یه شخصیت برونگرا دارن.
چقدر شخصیت همسرتون رو میشناسید؟
خب در واقع این چیزی بود که باید قبل از ازدواج باهاش آشنا میشدیم. همسر من در واقع بیشتر درونگراست.
من خیلی درونگرام و همسرم اجتماعی تر از منه.
و این میتونه باعث مشکل در زندگی بشه؟
البته، ولی خیلی خوبه که این دو حالت در کنار هم به یک نتیجه خوبی برسه.
اون وقت چطور با این رفتارو کنار میایید؟
بیشتر گفتگو، خیلی وقت صرف میکنیم با هم حرف بزنیم، همدیگه رو آگاه بکنیم نسبت به دیدگاه همدیگه. مثلا من خیلی آدم اجتماعی نیستم، خیلی اهل تفریح نیستم، بیرون رفتن اومدن، ولی خب وقتی که گفتگو میشه آگاهی بیشتر میشه. بازم اینجا آگاهی وقتی بیشتر میشه اثرات و ثمراتش باز میشه، بهتر میتونم به سمتش حرکت کنم.
خیلی موارد هم پیش میاد که مجبوریم یک گذشت هایی رو داشته باشیم.
ایشون خیلی صبورن، خیلی آرومن، خیلی مدارا میکنن، کمک میکنن.
ایشون خیلی دوست داره اجتماعی باشه، بگه، صحبت کنه، اما من آدم کم حرفی هستم.
اون وقت این مشکلی توی زندگیتون به وجود نیاورده؟
نه.
به نظرم کامل میشه این روابط، کمک میکنه به طرفین.
خب قراره که تفاوتایی که داریم رو تحمل کنیم، درک کنیم، بپذیریم. قرار نیست که ایشون مثل من باشن، من مثل ایشون.
من قائلم به این که تو هر خانواده زن و مرد باید یک جایگاهی رو قائل بشن بابت اینکه با هم بشنن حرف بزنن، تا مثل دو تا سنگ به هم ثابیده بشن و افکار و عقاید همدیگر رو پذیرا بشن.
در وهله اول آدم باید آرامشش رو حفظ کنه، حرفای ایشون هم بشنوه و به یه تعاملی برسن، به توافقی برسن.
سکوت میکنم، سعی میکنم بهش فکر نکنم.
اتفاقا منم همینجوری ناراحت میشم و سکوت میکنم، تو خودم میرم که ایشون هم میشه میگه چرا مثلا تو خودتی.
من صبر میکنم، موقعی که حوصله‌اش سر جاش بود، حالش خوب بود، اون موقع بحث میکنم، باش صحبت میکنم.
آقا همه آدما مثل همدیگه نیستن. به نظر من باید قبل از زندگی مشترک یاد بگیریم که آدما با همدیگه فرق میکنن، بالاخره یه تفاوتهایی دارن، کنار اومدن به اون تفاوتها رو باید حالا یاد بگیریم.
بله، خانه و خانواده رو میشنوید. امیدوارم که گلهای خونتون همیشه سبز باشه، پر از انرژی و طراوت باشه. هر گلدونی که شما توی خونه بیارید قطعا با هم تفاوتهایی داره. شما هم گلهای زندگی هستید که با وجود تفاوتها در کنار هم میتونید سبز باشید. ما امروز با حضور کارشناس برنامه اتفاقا همین قصد رو داریم، قصد داریم که به این سبزی در خونه ها بیشتر کمک کنیم. از شما پرسیدیم که شما چه تفاوتهایی با همسرتون دارید و این تفاوتها رو چطور مدیریت میکنید. 220-486-225-009 منتظر صداتون هستیم. به 30900 هم میتونید پیام بزنید و با خانه و خانواده هم کلام بشید.
خانواده ما با حضور شما گرمتر میشود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشی موچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم رو روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنی.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
بر ما منت بگذارید و کنارمون بنشینید تا حوالی ساعت 10 صبح امروز، چون مشاور خانواده در استودیو حاضره تا بیشتر به ما آگاهی بده. جناب آقای دکتر کیومرث فرح بخش، سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور اسلامی یا هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. آقای دکتر فرح بخش، وقتی دو تا جوان با هم ازدواج میکنن یا حتی فرقی نمیکنه، شاید ازدواج چندومه یک خانم و یک آقا باشه و در کنار هم میخوان یک زندگی رو تشکیل بدن، همسرانی محسوب میشن که از این به بعد دیگه راه رو باید با هم دیگه طی کنن. خب قطعا هر کسی توی هر خانواده ای با توجه به فرهنگ، شرایط اجتماعی و حتی اقلیمی متفاوت با کس دیگه ای رشد میکنه و تربیت میشه. حالا این دوتا آدم زیر یه سقف میان، از این به بعدش چی میشه؟ این تفاوت ها چیه؟ از کجا شکل میگیره؟ به کجا ختم میشه؟ و چطور میشه اینها رو مدیریت کرد؟
بله، در واقع من فکر میکنم که اساس ازدواج اینه که دوتا آدم متفاوت با هم ازدواج کنن تا یک زندگی کامل رو تشکیل بدن، یک خانم و یک آقا. بنابراین مثل این که اساس ازدواج بر روی تفاوت هاست بیشتر تا تشابهات. حالا اینکه به هر حال تشابهاتی هم داشته باشن کمک میکنه به ازدواج، قطعا همینطور خواهد بود، ولی اینکه بگو تمامش بر مبنای تشابهات اینطور نیست. هنر یک زن یا مرد در یک ازدواج موفق اینه که بتونه این تفاوت ها رو شناسایی کنه، با این تفاوت ها کنار بیان و از این تفاوت های همدیگه بهترین بهره و استفاده رو ببره. به عنوان مثال فرض کن اگر یک آقای دوست داره بیشتر تو اجتماع باشه، فعالیت اجتماعی داشته باشه، اهل بگو بخنده، اهل صحبت زیاد شلوغه، برعکسش یه خانم ساکت، آروم، کم حرف میزنه، این دوتا میتونن با هم ترکیب بشن و یک ترکیب خیلی خوبی رو به وجود بیارن. ساکت خانم میتونه از ساکت و از در واقع تحرکات شوهرش، از صحبت‌های شوهرش استفاده خوبی بکنه. آقا میتونه از سکوت خانمش، آرام بودن خانمش استفاده بکنه. من میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که تفاوت‌های فردی یک زن و شوهر تا اونجایی که بیمارگون نباشه بسیار بسیار مفیده و همش قابل استفاده است، یعنی از همش که توی زندگی استفاده کرد. البته خب ما بین آدم‌ها تفاوت‌های بیمارگون داریم، تفاوت‌های عادی و سالم داریم. با تفاوت‌های بیمارگون خب یه مقدار کنار اومدن سخت‌تره، مسلماً مشکل‌تره. مثلا فرض کنید که یه فردی داره رفتار لجبازانه و خودخواهانه و خودشیفته باشه، میاد کنار اومدن باشه سخت‌تر و مشکل‌تره، ولی تفاوت
اینا همون رفتارهای بیمارگون هستن.
بله، رفتارها بیمارگون هستن. یا مثلا فرض کن آدمایی که کلا منفی باف هستن، کلا منفی می‌بینن همه چیز رو، خب این میتونه خود مشکل ساز باشه. ولی یه آدمی نه، یه خود مثلا با دقت و تیزبینی بیشتر نگاه می‌کنه، هرچند برچسبا یا میشه گفت که اصطلاحات که زن و شوهر برای تفاوت تو زندگی برای هم به کار میبرن خیلی خیلی مهمه. گاهی مواقع خب یه زن شوهر با این نیت وارد زندگی بشن که ما از هر حیث مثل هم هستیم، خب این تصور غلط زمینه ساز این میشه که وقتی تفاوت‌های همدیگه رو یواش یواش یکی یکی می‌بینن دچار نگرانی و اضطراب میشن. اصلا ما توی مراحل رشد و تحول ازدواج تو مراحل اولیه زندگی دختر و پسر بیشتر با این تصور هم ازدواج کنیم، خب از خیلی جاها شبیه به همن، ولی هر چقدر که با هم بیشتر نزدیک میشن و از نزدیک با هم مراوده برقرار میکنن، تفاوت‌های خودشون با هم دیگه، تفاوت‌های خانواده‌هاشون با هم دیگه رو بیشتر مشاهده میکنن. بعضیا نگران این تفاوت‌ها میشن و سعی میکنن که طرف مقابل رو وادار کنن که مثل خودشون بشه. وقتی سعی میکنن طرف مقابل رو وادار کنن مثل خودشون بشه، اون وقته که یواش یواش تعارض‌ها و درگیری‌ها شکل میگیره. مشکل عمده اینه که یک خانوم باید همسرش رو همون جوری که هست قبول کنه، با همون ویژگی‌ها، با همون خصوصیات، با همون عادات. یه آقا هم باید همسرش رو با همون خصوصیات و با همون عادات قبول کنه. متاسفانه برخی از زن و شوهرها بعد از اینکه ازدواج کردن به فکر تربیت همدیگه میافتن، میخوان همدیگه رو تغییر بدن، میخوان همدیگه رو به قول خودشون اصلاح کنن، در حالی که
درستت میکنن.
بله، و حتی متاسفانه من مواردی دیدم خیلی عجیب غریب تر. مثلا فرض کنید که یه دامادی میخواد مادر زنش رو اصلاح کنه، یا مثلا پدر زنش رو اصلاح کنه مطابق با اون شرایطی که خودش دوست داره اونو در بیاره، یا عروسی میخواد عکس این کار انجام بده. وقتی زن و شوهر بخوان تفاوت‌های همدیگه رو حذف کنن و طرف مقابل رو مثل خودشون بکنن، قطعاً زمینه درگیری و نزاع و فشار به وجود خواهد آمد. و اون وقتی که تفاوت‌های همدیگه رو چند برابر خواهند دید، وقتی زن و شوهر با هم دعواشون شد سر این مسائل یا سر هر مسئله دیگه، اون وقت تفاوت‌های همدیگه رو هم چند برابر می‌بینن، هم به خیلی خطرناک و خیلی مشکل ساز، و اینکه فکر می‌کنن نمی‌تونن با هم کنار بیان به این شکل تلقی می‌کنن، در حالی که بعضی میتونن بگن نه، این تفاوتی که اون داره منم دارم و باید به شیوه صحیح با هم دیگه کنار بیایم.
آقای دکتر فرح‌بخش، بعضی از همسران اینطوری هستن که یک نفر مثلا اهل سفر کردن، معاشرت های زیاده، و یکی نه، اصلا دلش نمیخواد که از اون غار تنهایی و خلوت خودش بیرون بیاد.
بله.
خب تکلیف چیه در این شرایط؟
بله. ما انسان ها خداوند یه توانایی درمون گذاشته به نام انعطاف پذیری. ما یک قطعه فلزی نیستیم که مثلا مثل چرخ دنده که ما سه تا دنده داشته باشیم، طرف مقابل اون مثلا چهار تا دنده داشته باشه، دنده های ما مثلا زمختر، دنده های اون باریکتر، پس هیچ وقت نمیتونیم با هم گردش کنیم. نه، انسان یه موجودی که میتونه دنده های خودش کم و زیاد کنه. حالا من از استعاره چرخ دنده استفاده میکنم، میتونه دنده های خودش رو باریک و نازک کنه تا بالاخره این دو تا با هم جفت و جور حرکت کنن. اگر یه خانمی اهل مسافرت هست یا آقای نه خیلی دوست نداره مسافرت، این بگه من اینجوری ام، اونم بگه من اینجوری ام، این موفق نمیشن تو زندگی. یکی از شعارهای بسیار بسیار خطرناک، یکی از باورهای بسیار بسیار اشتباه در ازدواج اینه که یه آقا بگه من اینجوری ام، یه خانم بگه من اینجوری ام، من نمیتونم تغییر پیدا کنم، اونم بگه من نمیتونم تغییر پیدا کنم. این باور که من نمیتونم تغییر پیدا کنم و تو باید مثل من بشی یا تو راه خودتو برو منم راه خودم برم، یک شعار بسیار خطرناکی است. و اتفاقا این از همون تفاوت‌های بیمارگونه که من بهش اشاره کردم. این خانم باید به خودش بگه خب من دوست دارم سفر زیاد برم، سعی کنم توی برنامه سفر یه جور رفتار کنم که شوهرم خوش بگذره. و این آقا وقتی دوست نداره سفر بره، میگه خب اجازه بده چند بار با همسرم سفر برم، شاید بهم خوش گذشت. اینجوری فکر نکنه من خوشم نمیاد، پس ذاتن اینجوریم، پس نمیدونم فرض کنین اصلا من اینجوری خلق شدم و لای تغییرم و مثلا یک تیک آهن میمونم که مثلا جنس مینه و اصلا نمیشه یه تیک آهن میشه ذوب کرد درش انعطاف ایجاد کرد، چجوری آدم نمیتونه خودش تغییر بده؟ در واقع این به خاطر اینکه این خانم یا آقا تصمیم گرفتن در خودشون انعطاف پذیری نشون ندن، به خودشون اجازه تجربه یک رفتار جدید. اون آقایی که به خودش میگه من اهل مسافرت نیستم نمیام، اون در واقع تصمیم غلط و به جای گرفت و نابجای گرفته و اون اینکه توی یک حالت همیشه بمونه و خودش رو تغییر نده. اتفاقا من فکر میکنم زوجهایی که با هم تفاوت زیاد دارن فرصت خیلی خوبی رو بر رشد همدیگه فراهم میکنن. خواهشم این نکته شنوندگان از اون دقت کنن، زوجهایی که با هم تفاوت زیاد دارن فرصت خوبی رو میتونن بر رشد همدیگه فراهم کنن. چجوری؟ یعنی که در ویژگی اون همسر یا عادتهای اون همسر مشارکت کنید. یعنی آقای اگر مثلا فرض اهل مسافرت نیست، مشارکت کنه در مسافرت رفتن با خانمش، قطعا به نفعش خواهد بود، شخصیتش رو انعطاف پذیر میکنه، قدرت سازگاریش میبره بالا و به نفع خودش بود. یا مثلا خانمی که حالا فرض کن همیشه دوست داره مسافرت بره، گاهی اوقات هم تو خونه بشینه با همسرش و به نیاز همسرش توجه کنه، ولی تا این قدرت انعطاف پذیری درش ایجاد شه. متاسفانه یک دندگی ها و اینکه من همینم که هستم، من لایتغیرم، من تغییر میکنم، شخصیت من اینه، تیپ شخصیت من اینه، اینها شعارهایی هستن که ما برای خودمون ایجاد میکنیم بخاطر اینکه در خودمون تغییر ایجاد نکنه و نخواهیم سازگار بشیم با تفاوت های همسرمون.
آقای دکتر فرح‌بخش، درسته این که ما میگیم یا بین ما مصطلحه که میگیم که مثلا من شخصیتم درونگراست، همسر من خیلی آدم برونگرایی، اصلا یک همچین اصطلاحاتی درسته؟ یا به قول شما چون گفتید ما برچسب میزنیم به هم دیگه.
بله دقیقاً. ببینید این واژه‌هایی که تو برخی از متون روانشناسی رایج شده خیلی تعریف دقیق و روشن و مشخصی هم واقعا نداره. این تیپ بندی ها خیلی تعریف دقیق و روشنی هم وجود نداره.
اینا در واقع تیپ بند
نمی این میگم، اینا تیپ بندی هایی هستن که شاید یک گروه از نظریه پردازان روانشناسی فقط قبولش دارن، تعداد زیادی اصلا اینا رو قبول ندارن و میگن اینجوری نیست، اصلا آدم رو نمیشه آدم رو تیپ بندی کرد و آدم رو دسته بندی کرد.
درسته.
ببین آدم ها بلوک های ساخته مثل که آقا بگم آجرهای قرمز، آجرهای مثلا زمخت، آجرهای ظریف، اینجوری آدم ها نمیشه دسته بندی کرد. آدم ها تفاوت با هم دیگه دارن، ولی انسان یک موجود پویاست. یک فردی ممکنه یک دوره برونگرا باشه، یک دوره درونگرا باشه، یه جای درونگرا باشه، یه جای برونگرا باشه، بستگی داره. ما خیلی مردا رو میشناسیم که تو خونه اصلا ساکتن، حرف نمیزنن، ولی بیرون که میان تو جامعه خیلی میگن میخندن. یا خانمایی که برعکسش هستن، تو خونه خیلی ساکت و آرومن، بیرون که میان خیلی میگن میخندن. بنابراین این صفات ها رو نمیشه گفت دائمی و پایداره.
بله.
خیلی رفتارهای ما بستگی به موقعیت شکل میگیره و بروز پیدا میکنه. آدمایی که دارای یک صفاتی هستن که معمولا این صفات ها اختلال آفرینه و همه جا با خودشون دارن، اون موقع دیگه ما میریم تو وادی اختلالات شخصیتی، همون تفاوت بیمارگون که خدمت رو عرض کردم. مثلا یه آدمی که تو خونه حرف نمیزنه، بیرون هم حرف نمیزنه، تو هر جمع میره اصلا با کسی نمیجوشه، هیچ ایجان از خودش بروز نمیده، خب بله این داره یه سری خصوصیات شخصیتی اختلال آفرین که حتما باید به فکر درمان خودش باشه. ولی این فرد یه جای شاد، یه جای نه، یه خورده کم حرفتن، اینا طبیعی است. بنابراین این تیپ بندی ها که مردم به کار میبرن و از میشه گفت که حالا علم روانشناسی هم بین مردم رواج یافته، یا شاید بدون حتی من اینجوری میخوام خدمت عرض کنم، خیلی از اینا اصلا حتی از زبان عوام وارد روانشناسی شده و بعد وجهه علمی به غلط پیدا کرده.
بله
واقعا این اتفاق افتاده. خیلی از واژه‌ای که امروز ما تو روانشناسی میبینیم برخی به کار میبرن، واژه‌ای است که از زبان عامه وارد روانشناسی بله. شده و وجهه و رنگ و بوی علمی پیدا کرده که واقعا علمی هم نیست. به نظر تیپ بندی ها در مورد آدما چیز خوبی نیست. این باعث شده که ما با این تیپ بندیایی که آدم‌ها رو می‌کنه و برچسبایی که آدم‌ها می‌زنیم، یه عینکی به چشمون بزنیم و طرف رو از زاویه فقط همون عینک نگاه کنیم و بعد این مشکل ساز بشه. هم وقتی خود این نفر خودش به خودش برچسب درونگرا میزنه، این یعنی که دیگه من همینجورم، در حالی که نه، من اینجا یه خورده مثلا غیر اجتماعی رفتار میکنم، یه مقدار مثلا فرض کنید که به شکلی رفتار میکنم که روابطم با دیگران کمتره، یعنی دست خودم میتونم تغییرش بدم.
غیر اجتماعی، این که ما به هم میگیم که طرف اجتماعیه یا غیر اجتماعیه چی؟
ببین همین، بازم شما وقتی اینم برچسب دیگه،
یعنی
یک نوع برچسبه که به فرد میزنیم. فرد کلمه غیر اجتماعی رو بخواد تعریف کنه، هر کسی به یک معنا به کار میبره. یه موقع یه نفر که رفتارهای خلاف هنجارهای اجتماعی رو به کار میبره میگیم این غیر اجتماعی، یه موقع یک فردی که تو روابط اجتماعی سرد عمل میکنه میگیم آدم غیر اجتماعی. حالا بستگی داره که اون فردی که این کلمه رو به کار میبره و این برچسب رو به کار میبره پشتش چه معنا و مفهومی ازش داره مراد میکنه و استفاده میکنه. خلاصه اینکه من میخوام به شنوندگان عزیز بگم به افراد خانواده خودتون از این برچسبا نزنید. این برچسبا نقشای اشتباه و بیمارگونی میشه که به بچه خودتون یا به همسر خودتون میدید و باعث میشه که شما از پشت عینک این برچسبا رفتار همسرتون مورد قضاوت قرار بدید و رفتار اون رو به صلاح مورد دقت قرار بدید. یا حتی مثلا فرض کنید برچسبای دیگه، مثلا برچسب بدبینی و خوشبینی. خب وقتی ما به همسرمون برچسب بدبینی زدیم یا حساس زدیم دیگه، هر رفتاری انجام داد، هر سخنی انجام داد، میگیم که تو یک نوع حرف بدبینانه است یا مثلا این حرف حساسیت برانگیز. بنابراین سعی کنیم که به جای اینکه برچسب به همسرمون بزنیم یا به افراد خانواده، بیشتر رفتار اونها توصیف کنیم. بگویم بله این آدمی است که مثلا دوست داره بیشتر تو خونه بشینه، بیشتر دوست داره که مثلا فرض کنیم که مسافرت بره، بیشتر دوست داره که با مردم حرف بزنه. از این واژهای رفتاری استفاده کنیم برای توصیف همدیگه تو خونه، میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر کیومرث فرح‌بخش، مشاور خانواده در استودیو هستند و امروز داریم درباره تفاوت‌های همسران با هم حرف می‌زنیم. منتظر شما هم هستیم و ببینیم که شما چه تفاوتی با همسرتون و یا چه تفاوت‌هایی دارید و چطور اینها رو مدیریت می‌کنید. 2204886 2205009 شماره تلفن ماست، فعال 3900 هم سامانه پیامکیه که می‌تونید بهمون پیامک بزنید. اما همه اینا رو بذاریم کنار و چند ثانیه‌ای سکوت کنیم و به عمق رابطه و عشقی که بینمون هست فکر کنیم. همون موقع که تو به من گفتی تو ذوق رسیدن به نگاه من بودی و من شوق رسیدن به قدم‌های تو هستم.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه شد.
چی؟
بستنی خوردم حالشو بردم دلم خنک شد.
آها.
میهنه و این همه بستنی نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی یه نون خامه یه دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاد اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام.
برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
وقتشه چای تو عوض کنی، طبیعت داره جایزه های میلیونی. 500 خانواده هر کدوم از اعضا میشه برنده ربع سکه طلا. 50 میلیون کمک هزینه، هر هفته جایزه بردن خیلی شیرینه. با طعم طبیعت خوشحال و سرزنده ای، با این همه جایزه طبیعت هم برنده ای.
9:25 دقیقه است. صبحتون بخیر هر جای ایران که خانه و خانواده رو میشنوید و خیلی متشکریم که قدم در این خانه گذاشتید. این خانه با وجود شما با صفا هستش. امیدوارم اصلا مریض نشید و با توجه به شیوع ویروس کرونا این روزها خیلی بیشتر نیازمند مراقبت از خودمون و همدیگه هستیم. جناب آقای دکتر مسعود مردانی برامون از این روزها و از حال هوایی که کرونا به وجود آورده میگه. با هم بشنویم این بخش رو. تا پایان هفته هم این بخش جزو ثابت برنامه خانه و خانواده خواهد بود.
با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، من دکتر مسعود مردانی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری کرونا هستم. همچنین که مستحضر هستید، از حدود 3-4 هفته پیش مراجعین بیماران با علائم کرونا به درمانگاه ها مطب ها افزایش پیدا کرده، نیاز به بستری در بخش های معمولی و آی سی یو افزایش پیدا کرده و آمار روزانه وزارت بهداشت حاکی از این است که تعداد زیادی از هموطنان ما نسبت به ماه های قبل و هفته های قبل از این بیماری فوت میکنند. اینها نشان میده که بیماری وارد یک مرحله جدیدی شده است. این مرحله جدید رو عده موج سوم بیماری کرونا ازش نام میبرن. چی شد که موج سوم کرونا در واقع اتفاق افتاد؟ همچنین مستحضر هستید، فعل انفلاتی اتفاق افتاد که منجر به افزایش موارد بیماری شد که من اینا رو اهمش رو میگم. یکی از مسائل مهمی که اتفاق افتاد این بود که مدارس باز شد و با همه رعایتی که در مورد پروتکل های بهداشتی توصیه شده از توسط بچه ها و مربیان در مدارس، ولی ممکنه تعداد موارد افزایش پیدا کنه. دومین چیز، سفرهای غیر ضروری است که هموطنان عزیز به خصوص در هفته های آخر شهریور ماه در تعطیلات آخر هفته ای که داشتن نسبت به اون مواد رد کردن و باعث افزایش موارد ابتلا شدن. فقط در دستجات و در این مجموعه های مختلف، حتی دستجات عزاداری، یکی دیگه از عللی بود که میتونست بیشتر به این قضیه دامن بزنه. ولی نکته دیگه ای که ما باید حتما بدونیم، یکی دو ماه اخیر ویروس کرونا یک جهش کروموزومی پیدا کرده که ریت ترانسمیسیبیلیتی، یعنی انتقال بیماری از یک فرد دیگه رو بسیار تسهیل کرده، به طوری که میزان انتقال عفونت بین 3-9 برابر افزایش پیدا کرده. پس این بیماری الان راحت از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه. اگه ما در ماهای قبل در اسفند و فروردین بروز بیماری رو به صورت تکی در خانواده ها دیدیم، الان عمدتا در واقع بیماری کرونا به صورت فامیلی میاد. معمولا یه زن میاد، بچهش میاد، پدرش میاد، مادرش میاد، خواهرش و برادرش، ممکنه اکثر قریب اتفاق اعضای خانواده رو مبتلا کرده بشه. برای اینکه ما واقعا بتونیم مقابله بکنیم با ابتلاع موارد جدید بیماری کرونا، باید حتما فاصله گذاری اجتماعی رعایت بکنیم، ماسک استفاده بکنیم، دستامون بشوریم و از سفرهای غیر ضروری جدا خودداری بکنیم.
چه خبر؟ امیدوارم هرچی هست خوشخبری باشه و شما حامل خبرهای خوش باشید. بریم و همراه بشیم با خبرنگار جامعه و خانواده، سرکار خانم نرگس خانعلی‌زاده. سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه، صبح شما هم بخیر باشه.
متشکرم. خانم خانعلی‌زاده نازنین، چه خبر؟
برای اولین خبر میخوام در مورد افزایش جمعیت سالمندان کشور بگم که در 21 سال آینده قرار دو برابر بشه. در واقع رئیس سازمان بهزیستی کشور از شتاب افزایش سالمندی در ایران خبر دادن و گفتن که بر اساس پیشبینی های ما جمعیت سالمندان کشور در سال 1420 تقریبا دو برابر شده و این در حالیه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان دو برابر شدن جمعیت سالمندی در طول بیشتر از 100 سال اتفاق میفته. بنابراین این شتاب افزایش جمعیت سالمند رو نشون میده و شاید دونستنش و آگاهیش خیلی خوب باشه برای اینکه تدبیر و تدابیر بیاندیشیم تا ان شاءالله قشر سالمند هم در رفاه و آسایش باشن. در همین رابطه هم سفر جان یه خبر دیگه دارم که فکر میکنم این آگاهی خوبه و همین الان هم داره اجرایی میشه در مورد ایجاد سراهای تجربه در پایتخت. در واقع 5 سرای تجربه در پایتخت راه اندازی شده که قراره در اون سالمندها و بزرگسالها بیان و تجربیاتشون رو در اختیار جوانها قرار بدن که قراره البته پس از مهار کرونا تعداد این سراها افزایش هم پیدا بکنه.